ساعت 16 4 بعد از ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فردا است. رئیس پلیس ایران میگوید استفاده مقام‌های دولتی از فیسبوک غیرقانونی است. دو سناتور آمریکایی میگویند توافق آمریکا روسیه بر سر سوریه ایران را جسورتر خواهد کرد. و اسرائیل به شکل محتاطانه از توافق آمریکا و روسیه بر سر سوریه استقبال کرد. سلام همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم. به همراهی شما با این بخش خبری رادیو فردا خوش آمد میگویم. دعوت میکنم در 15 دقیقه آینده همراه ما باشید. رئیس پلیس ایران روز یکشنبه گفت استفاده مقام‌های دولتی از فیسبوک در ایران غیرقانونی است. اسماعیل احمدی مقدم در جمع خبرنگاران افزود که نیروی انتظامی از وزرا انتظار دارد تا مانند مردم عادی رفتار کنند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی است که به شکل فعالانه‌ای از شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و توییتر برای ارتباط با شهروندان ایران و جهان استفاده می‌کند. هر دو شبکه اجتماعی فیسبوک و توییتر در ایران فیلتر هستند. آقای احمدی مقدم تأکید کرد که درباره رفع فیلتر فیسبوک هیچ تصمیمی گرفته نشده و این وبسایت پرطرفدار کماکان فیلتر خواهد بود. دو سناتور سرشناس آمریکایی میگویند توافق آمریکا و روسیه بر سر سوریه ایران را در پیگیری برنامه هسته‌ای‌اش جسورتر خواهد کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، جان مکین و لیندزی گراهام هر دو از حزب جمهوری‌خواه از توافق اخیر انتقاد کردند و آن را بی‌معنی خواندند. این دو سناتور همچنین گفتند که توافق اخیر کمکی به پایان خشونت‌ها در سوریه نخواهد کرد. از آغاز خشونت‌ها در سوریه تا کنون بیش از 100 هزار نفر کشته و میلیون‌ها نفر بی‌خانمان شدند. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت که بر روی توافق آمریکا و روسیه بر اساس نتایج نهایی و موفقیت در نابود کردن کامل تسلیحات شیمیایی سوریه قضاوت خواهد شد. به گزارش رویترز او که در محل یادبود کشته شدگان جنگ سال 1973 سخن میگفت ابراز امیدواری کرد که بر اساس این توافق تسلیحات شیمیایی سوریه به کلی نابود شوند. پیرامون واکنش کشورها و چهره‌های مختلف دنیا به توافق اخیر آمریکا و روسیه گزارشی تهیه کردم که دعوت می‌کنم همراه آن باشید. استقبال چهره‌ها و کشورهای مختلف دنیا از توافق آمریکا و روسیه پیرامون از بین بردن سلاح‌های شیمیایی سوریه ادامه دارد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یکی از نخستین واکنش‌ها این توافق را گامی جدی و واقعی در جهت کنترل تسلیحات شیمیایی سوریه دانست که به گفته او می‌تواند به تهدید استفاده از این تسلیحات نه تنها علیه مردم سوریه بلکه مردم منطقه و جهان پایان دهد. آقای اوباما در بیانیه خود در این حال حکومت سوریه را تهدید کرد که در صورت همکاری نکردن در اجرای این توافقنامه باید با عواقب آن روبرو شود. او گفت در صورت شکست اقدامات دیپلماتیک ایالات متحده آماده است تا دست به اقدام بزند. بر مبنای این توافقنامه سوریه باید ظرف مدت یک هفته فهرست کاملی از تسلیحات شیمیایی خود را ارائه و به بازرسان سازمان ملل اجازه دسترسی به تمامی تسلیحات شیمیایی این کشور را بدهد. همچنین قرار است تمام سلاح‌های شیمیایی سوریه تا نیمه سال 2014 میلادی نابود شود. در واکنش به این توافق فرانسه از متحدان آمریکا آن را گامی به جلو خواند اما گفت باید تحولات آینده را مشاهده کرد. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه روز یکشنبه در دیدار با همتای چینیش در این باره گفت
توافق ژنو و پیشنویس توافقنامه یک تحول مهم است. البته همه مسائل را حل نمی کند. همچنان جزئیاتی وجود دارد که باید بحث شود. فردا من با همکارانم جان کری و ویلیام هگ در پاریس ملاقات می کنم و صبح روز بعدش در مسکو با آقای لاوروف دیدار می کنم. اما بر اساس پیشنویس توافقنامه باید آن را گامی به جلو دانست.
اما وانگ لی وزیر امور خارجه چین با اطمینان بیشتری از اجرایی شدن این توافقنامه صحبت کرد.
ما اعتقاد داریم که این توافقنامه راه حل مناسبی برای کم کردن تنش‌ها و موقعیت متشنج فعلی در سوریه است و افق تازه‌ای در دستیابی به شیوهی صلح‌آمیز برای حل مسئله سلاح‌های شیمیایی سوریه می‌گشاید.
در بریتانیا ویلیام هیگ وزیر امور خارجه این کشور با استقبال از توافق انجام شده گفت اکنون بر عهده حکومت سوریه است که این توافقنامه را به صورت کامل اجرا کند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل نیز از این توافق استقبال کرده و در بیانیه‌ای خواستار حمایت از سازمان ملل متحد برای اجرای توافق در مورد کنترل سلاح‌های شیمیایی سوریه شده است. در آلمان آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور به توافق رسیدن آمریکا و روسیه در این باره را خبر خوبی دانست که امیدواری ها برای دستیابی به راه حلی دیپلماتیک را افزایش داده است.
ما تحولات را در روزهای آینده دنبال می‌کنیم، اما این خبر خوبی است که ایالات متحده آمریکا و روسیه به توافق دیپلماتیک دست یافتند. این خبر خوبی برای همه ماست و اتحادیه اروپا از این اقدامات سیاسی استقبال کرده است. در مجموع من خیلی خوشحالم که میزانی از امیدواری را می‌بینم.
در واکنشی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ابراز امیدواری کرد که این توافق بتواند منجر به نابودی کامل سلاح‌های شیمیایی سوریه شود. او که پیش از دیدار با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا صحبت می‌کرد گفت که اعتبار این توافق باید با نتایجش سنجیده شود. جان کری روز یکشنبه برای دیدار با بنیامین نتانیاهو وارد اسرائیل شده است. اما در سمت مخالفان حکومت سوریه نشانه ای از استقبال در اظهارات دیده نشد. در تازه ترین واکنش شورای ملی سوریه خواستار گسترش توافق یاد شده به منع کردن حکومت بشار اسد از استفاده از هر گونه سلاح شده است. پیرامون تحولات سوریه شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا هم تاکنون نظرات مختلفی را با ما در میان گذاشتید. در این لحظه فرصتی است تا شنونده برخی از این نظرات باشیم.
مسئولین جمهوری اسلامی ایران میگویند حمله شیمیایی به معترضین سوری کار بشار اسد نیست. با عقل هم جور در نمی آید که معترضین این بلا را به روز خودشان و خانواده های بیگناهشان ببرند. بعضی از مسئولین حکومت ایران میگویند ما میدانستیم که سلاح‌های شیمیایی از طریقی وارد سوریه شده. اگر افشا کنند این سلاح‌ها از چه کشوری وارد سوریه شده است، این مهم و قابل باور است.
آقا من تعجب میکنم چرا آقای اوباما پارسال خط قرمز سوریه رو حمله شیمیایی کرده بود. یعنی گفته بود که اگر آقای اسد شیمیایی بزنه ما دست به حمله نظامی میزنیم. من نمیدونم چطور آقای اوباما عقب نشینی کرد، چرا کنگره آمریکا دست رو دست گذاشته و به اسد حمله نمیکنه. من فکر میکنم یک گزوبند سیاسی انجام شده و اینا توافقاتی رسیدن با هم دیگه که حمله نکنن به آقای اسد.
میخواستم بگم که سران مملکت، شما اگه تو اینقدر به فکر سوریه هستی یه فکری به این ملت خودتون تا حالا کردین؟ بابا ملت خودت گرسنه است.
خطاب من به کساییه که میگن در ساعت بروز جنگ تو سوریه ایران باید به این کشورها کمک‌های بشردوستانه بکنه. وقتی 35 سال از عمر این رژیم میگذره ولی هنوز که هنوز بعضی از روستای دور افتادمون حتی از ابتدایی ترین نیاز مثل آب و برق و گاز محرومن. وقتی بیمارامون از کمده داروی یکی که میمیرن، شما چطوری میتونید از کمک های بشر دوستان حرف بزنید؟ آقایون بشنوید، وقتی ما مردم ایران داریم با سیلی صورتمون رو سرخ میکنیم راضی نیستیم. راضی نیستیم پولی که حق ماست صرف کمک، مثلا کمک به کشورهای دیگه که اونم فقط به خاطر باقی موندن خودتون تو قدرت بشه، راضی نیستیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
این بخش رو با چند خبر دیگر ادامه می دهیم. روز یک شنبه موجی از حملات از جمله چندین بمب‌گذاری در خودرو در سراسر عراق دست کم 21 کشته و بیش از 90 زخمی بر جای گذاشت. این حملات در 9 شهر عراق رخ دادند. مرگبارترین حملات در اطراف شهر هله مرکز استان بابل رخ دادند که در 4 بمب‌گذاری 16 نفر کشته شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفتند، اما شیعیان عموماً هدف حملات روز یک شنبه بودند. مقام‌های کردستان عراق از شرکت‌های نفتی فعال در منطقه خواستند تا برای کمک به آوارگان سوری 50 میلیون دلار کمک کنند. به گزارش رویترز حدود 200 هزار پناهجوی سوری که عموماً از کردهای سوریه هستند از آغاز درگیری در این کشور به شمال عراق گریختند. در ماه اوت سال جاری میلادی شمار ورود ماهانه پناهجویان به کردستان عراق از مرز 40 هزار نفر در ماه عبور کرد. آشتی هاوارامی وزیر منابع طبیعی اقلیم کردستان عراق در بیانیه اعلام کرد برای رفع نیازهای اولیه این پناهجویان منابع مالی کافی در اختیار مقامات نیست. نوبت میرسه به پخش برنامه ملاقات. با آرش حسنیا همراه میشویم که در هر برنامه به ملاقات یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میره، این بار پژمان ظفرمند.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
بازداشت و زندان از سال 88 و انتخابات ریاست جمهوری آن سال برایش به بخشی از زندگی تبدیل شده است. نخستین بازداشت او به سال 88 باز می گردد که در جریان حضور در اعتراضهای خیابانی پس از اعلام نتایج انتخابات همراه با شماری دیگر از معترضان در خیابان بازداشت شد. پژمان ظفرمند در سال 89 نیز طعم بازداشتی دیگر را چشید و مدتی را در بندهای امنیتی زندان اوین گذراند. آقای ظفرمند پس از آزاد شدن از زندان در آبان ماه سال 91 همراه با شماری دیگر از همبندانش در مراسمی در سرای اهل قلم حضور یافت و در همان مراسم همراه با شماری از حاضران که از زندانیان سیاسی عقیدتی آزاد شده بودند بازداشت و زندانی شد. این فعال حقوق بشر بیش از یک ماه را در سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین گذراند و یک ماه دیگر را در بند 350 این زندان سپری کرد. پرونده اتهامات این فعال سیاسی در فروردین ماه سال 92 به جریان افتاد و در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست ابوالقاسم صلواتی رسیدگی شد. اتهامات پژمان ظفرمند اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی بود و او در دادگاه رسیدگی به اتهاماتش به 3 سال حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از عضویت در احزاب و فعالیت‌های رسانه‌ای و مجازی محکوم شد. با وجود صدور قرار کفالت 20 میلیون تومانی برای پژمان ظفرمند، ماموران وزارت اطلاعات و بازجویان این فعال سیاسی از آزادی او تا زمستان سال 91 ممانعت می‌کردند. بر اساس گزارش‌ها، دلیل منع آزادی این فعال حقوق بشر درگیری او با بازجویانش در دوران بازجویی عنوان شده است. آقای ظفرمند پس از آزادی از زندان در جریان رقابت‌های انتخاباتی دوره 11 ریاست جمهوری در ستاد محمد رضا عارف نامزد اصلاح طلب آن انتخابات به فعالیت مشغول شد و پس از انصراف این نامزد انتخابات ریاست جمهوری به ستاد انتخاباتی حسن روحانی پیوست. یک روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره 11 در خرداد ماه سال 92 و پیروزی حسن روحانی در آن انتخابات، این فعال سیاسی در محل کار خود توسط افرادی ناشناس بازداشت شد. پژمان ظفرمند 70 روز پس از تحمل سلول‌های انفرادی بازداشتگاه 240 اداره اطلاعات در زندان اوین در شهریور ماه سال 92 به بند 350 زندان اوین منتقل شد. بند 350 زندان اوین محل نگاهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی است.
این بخشو با این خبر به پایان میبریم که هند بامداد یکشنبه یک موشک دوربرد بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را با موفقیت آزمایش کرده. به گزارش ایتارتاست، این موشک اگنی 5 نام دارد در ساعت 8:43 دقیقه به وقت محلی از جزیره ویلر پرتاب شد. به پایان مشق خبری رادیو فردا میرسیم. تا 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود با مروری بر سرخط مهمترین خبرهای روز ایران و جهان. تا آن موقع بخش موسیقی شما رو همراهی میکنه.